امام محمد باقر علیه السلام به نام اسود ابن کثیر میگه تهیدست شدم و دوستانم به من رسیدگی نکردند. نزد امام پنجم رفتم و از نیازمندیم و جفای برادران شکوه کردم. اون حضرت پس از اینکه درد دلهام رو شنید ناراحت شدند و فرمودند بد برادری است آن کس که به هنگام توانمندی حالت را بپرسد و تو را در نظر داشته باشد ولی زمانی که نیازمند شدی از تو جدا شود. و بعد امام به خدمتکارشون دستور دادن تا 700 درهم به من بدن و از من خواستن که این مقدار رو خرج کنم و در صورت نیاز دوباره به ایشون مراجعه کنم. چقدر خوبه این روز اول ماه رجب که پا به این ماه میگذاریم این اخلاق و این سیره رو از امام عزیزمون امام محمد باقر علیه السلام بیاموزیم و در آستانه عید سعید نوروز دست هموطنایی که شاید یه مقدار جیبشون خالی باشه و دستشون تنگ باشه بگیریم و نگذاریم اونها در آستانه بهار این ناراحتی رو از سال 97 به 98 ببرن. در خدمت شما هستیم از رادیو معارف با ادامه برنامه‌های ظهر روز جمعه 17 اسفند ماه 1397. برنامه طوبی رو تا لحظات دیگه خواهیم شنید، سپس 14:50 اندیشه ها رو تقدیمتون میکنیم. سیر تکامل اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران موضوع این برنامه اندیشه است. 15:30 در برنامه گوهر ناب شرح فرازهای از زیارت جامعه کبیره رو میشنویم و 16:00 دوستانم در برنامه مسابقه زنده معراج خواهند اومد و این برنامه رو تقدیمتون میکنند. گنج سعادت رو 17:00 و پس از اون یکی از هزاران رو خواهیم شنید 17:30 که بر اساس زندگی نامه شهید علی تجلایی نمایش نامه تنظیم شده تقدیمتون خواهد شد. در این لحظه برنامه طوبی و نمایش آن روزها رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
طوبی. امون از این بی‌حواسی. یه چیزی رو یه جایی میذارم باید یه هفته دنبالش بگردم تا پیداش کنم. پیریه مرتضا جور درد بیدرمون.
شما که تازه اول چلچلیتونه.
ای بابا یادش بخیر. ما دیگه آفتاب لبه بومیم. اون قدیما یال و کوپالی داشتیم واسه خودمون. کارکوپرمون ریخته. همین که تو این سن و سال آلزایمر گرفتم دیگه تا تهشو بخون.
فراموشی هزار و یه علت داره. یکیش مشغله زیاد.
خانوم همین همیشه میگه. کلی هم نسخه های جور با جور واسم پیشه. اینهاش پیش کردم. راست گفتن جوینده یابنده است.
خب مثل این که خدا بخواد میتونیم کارمونو شروع کنیم.
بفرما آقا پیام. این عکسشونه. 5 نفری میشن.
به به چه عکسای خوبی. اگه میشد خودم هم چند تا عکس ازشون بگیرم و باشون حرف بزنم خیلی خوب بود آقای مودت.
میگم بچه ها ردیفش کنن. هر کدومشون قد یه شاهنامه قصه دارن. البته قصه هم قاطیش هست که به کار شما نمیاد. حالا اگه میخواستی کتاب بنویسی شاید
تندیسا باید تمام قد باشه.
آره دیگه قربونت. میخواییم تا همایش استفاده کنیم. از این آدم ها ساده نگذر. هر کدومشون واسه خودشون دلاوری بودن. دلم میخواد سنگ تموم بذاری عزیزم. یه کاری کنی کارستون.
خیالتون راحت راحت باشه. من همه ی تلاش همو میکنم.
من از مجسمه سازی و اینجور چیزا سر در نمیارم. پیشنهاد حاجی بود. منم گفتم چش.
خیلی خوب. موادش از چی باشه؟
آقا من ریش و قیچی رو سپردم دست خودت، فقط شأن و شؤونات این عزیزای دل من حفظ بشه.
من تا آخر هفته طرح تندیسا رو آماده میکنم و میارم شما ببینین.
دستم درد نکنه، فقط یه جوری باشه با دخل و خرج ما جور در بیاد.
نگران نباشین، حواسم هست. میگم قیافه شما هم برای ساختن تندیس خوبه ها.
پینوکیو اگر میخواستی بسازی من هستم.
قیافه این آقای خیلی برام آشناست.
رزمند جماعت همه عین همن، یه لشگرشون رو قطار کنی با هم مو نمیزنن.
چه صلابتی تو چهرش داره.
فرمان نبین با تو خط، هنوز بچه ها صداش میکنن رئیس. حرفش واسه همه حجت بود. سن و سالی نداشت اومد منطقه، خودش همیشه هم گفت یعنی میگه با جنگ بزرگ شده.
خب میشه با این آقا شروع کنم؟
جهان عزتی، اوه داغمو تازه کردی. آخرش این فراموشی خون خرابم میکنه. عکس بده به من. رئیس تو این ماجرا نیست.
چرا؟ چهرش که خیلی خوبه. آقا من بهتون قول میدم تندیس خوبی ازشون بسازم.
خودش رضا نداره، بس که خاکی و سربزیره، نمیخواد چوچش بشه. خیلی این در اون در زدیم راضیش کنیم، نمیشه. دوست و رفقا رو به واسطه کردیم، میگه نه.
اگه من بتونم فقط چند
جوون رئیس رو نمیشناسی، مرغش یه پادره، استرس زیاد کنی کش خلقی میکنه.
حیف، چهره خوبی داره،
حسن و جمال زیاد داره، اونقدر که با هیچ نقش و نگاری نمیشه نشونش داد. نه اینکه واسه اینکه رفیقم باشه بگم و نه، همه سرش قسم میخورن. هنوزم هر جو حرف دین و دینداری باشه اول صفه. هنوزم وقتی حرف خاک و ناموس میشه رگ گردنش باد میکنه. غیرت داره ولی تعصب خشک و خالی نه.
خیلی خوب، من میتونم از روی همین عکسم کشیدم.
نه دیگه، بی اذن و اجازه خودش که نمیشه برادر. حالا شما با اون سه تا عکسی کاری بکن تا ببینیم شاید تونستیم رئیسم راضیش کنیم.
باشه، من از همین فردا شروع میکنم.
ببینم چیکار میکنی. حاجیم گفت یه آدم کارکشته بیاریم که لااقل سرد و گرم روزگارو چشیده باشه، یا با بچه های جنگ هشت و نشتی داشته باشه. اما من گفتم حرف حق ما سینه به سینه اونقدر گشته که تو وجود پیر و جوون این مملکت خونه کرده باشه.
نگران نباشین، ناامیدتون نمی کنم. فقط میشه خواهش کنم عکس آقا جهان پیشم بمونه؟
عرض شود که باشه باشه. باید این چند تا کاغذم امضا کنی لطفا.
با این دفعه شد 6 بار.
چی؟ چیزی گفتی؟
میگم با این دفعه که این چای رو عوض کردم شد 6 دفعه. اگه میخوای بخوریش خب ده بخور دیگه.
باشه ممنون، دست درد نکنه.
پیام، تو حالت خوبه؟ خوبی؟ از وقتی اومدی همجور زور زدی به این عکسا. ببینم اینا کی هم؟
اینا آدم های بزرگی هن که قراره براشون یه بزرگ داشت بگیرن.
وای، تو قراره چیکار کنی؟
میخوان تندیساشون رو بسازم.
وای مبارک، این که خیلی خوبه. همیشه وقتی قرار داد میبستیم من نفر اول بودم که با خبر میشدم.
تازه امروز قطعی شده.
پولش هم باید خیلی باشه نه؟
بد نیست.
خب پس چیه؟ چرا زانوی غم بغل کردی؟ خب باید خوشحال باشی، جشن میگیری؟
سارا جان این کار مثل کار دیگه نیست، خیلی متفاوته، یه کار دلیه.
معلومه، از همین الان هوش و حواستو برده. دفعه اولت که نیست. رو کمک منم حساب کن.
بیا این عکسو نگاه کن.
خودمی؟
آره نگاه.
چه چهره خوبی. چه تندیسای خوبی میشه از این آدم ها ساخت،
مخصوصا از این یکی.
آره آره این یکی خیلی خاصه پیام، چه ابهتی داره.
اسمش جهان عزتیه. من همون بار اول که دیدمش خیلی خوشم اومد. ببین چه هیکل ورزیده‌ای داره، شکل اسطوره هاست.
آره همشون خوبن، ولی این آقا جهان اصلا یه چیز دیگه است. من میگم اصلا با همین آقا جهان شروع کن.
خودم هم میخواستم همین کارو بکنم ولی متاسفانه راضی نیست.
یعنی چه؟
گفته نمیخواد تندیسشو بسازم.
حق چیزایی نشنیده، همه دلشون میخواد معروف بشن، سری تو سر رو در بیارن.
به اندازه کافی بزرگ و نامی هست، فکر کنم فقط ما نمیشناسیمش.
من که اگه بودم از خودم بود مجسممو بسازم بذارم توی میدونی، پارکی، جایی.
همه ی آدم ها که یه جور نیستن سارا خانم.
خب میگم لابود میخواد شکست نفسی کنه. نه
نمیدونم، ولی این آدم خیلی ذهن منو مشغول کرده.
آره قبول دارم، باید آدم خاصی باشه، با این شکل و شمایلش حتی میتونه بازیگر سینما هم بشه.
میخوام اگه بتونم شمارهشو پیدا کنم.
که چی بشه؟
میخوام با خودش حرف بزنم و قانعش کنم. من میتونم از این آدم تندیسی بسازم که توی تاریخ موندگار بشه.
وقتی خودش نمیخواد.
از عمو ناصرت همیشه شنیدم که با بچه های جنگ خیلی دمخور بوده.
چیه؟ میخوای مجسمه عمو ناصر منم بسازی؟
نه، فقط میخوام شماره تلفن آقا جهان ازش بگیرم.
تو هم که همش دنباله درد سر بگردا. کن بابا، یه وقت دل خور میشن همین کارم ازت میگیرم.
نگران نباش، تو فقط کمک کن من این آقای عزتی رو پیدا کنم.
حالا این آقای رستم دستان که به دوست و رفقای خودش جواب نداده میاد به تو روی خوش نشون بده؟
رازیش میکنم.
خیلی خب باش، مثل اینکه بهترین گزینه تماس گرفتن با عمو ناصره.
خیلی ممنون.
زده اصلا فایده نداره.
سلام آقای مودت.
بابا آقا پیام، تو آسمونا دنبالت میگشتم، رو زمین پیدات کردم. چی کار کردی دلاور؟
هیچی، قول داده بودم امروز طرح رو بیارم که آوردم.
طرح چی؟ کار چی؟ یه دو جین آدم رو ردیف کردی که یه رد و نشونی از جهان پیدا کنی.
من فقط میخواستم.
عزیز من، این کارا که بچه بازی نیست، طرف برای خودش اسم و رسمی داره.
آقا من نمیخواستم خدای نکرده بیادبی.
فقط مونده بود خواجه حافظ شیرازی با قبر بشه. بوق و کرنا دستت گرفتی که چی؟
آقا من فقط میخواستم 10 دقیقه با این آقا جهان شما حرف بزنم همین.
آخه عزیز من، من که آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم.
از دست من ناراحت شدن؟
جنابالی رو که به جا نمیارن عزیز برادر. کازه کوزهی اگه بخوان بشکنن به طرف سر بنده حواله میرن.
فکر نمی کردم اینقدر ناراحت بشن.
کم و زیادشو نمیدونم. رئیس میخواد ببینتت.
ها؟
اینم آدرسشه، خونشه.
یعنی میتونم از نزدیک ببینمش؟
بله، البته من باید قبلش یه چیزای دیگهی در مورد جهانمون بهت بگم.
شرمنده، وقتی برگشتم با هم صحبت میکنیم.
کجا جوون دارم با تحت؟
هرچی میکشم از دست این مودته. میدونم نیتش خیره ولی گاهی اوقات زیادی با پیچه آدم میشه.
به ایشون ربطی نداره، من خودم خواستم که
تلفونا که شروع شد متوجه شدم. دیگه آدمی نمونده بود که به هم زنگ نزنه.
ببخشید باعث دردسر شدم.
چرا یه جوونی مثل تو باید همه کار زندگیشو ول کنه و بیفته دنبال پیدا کردن آدمی مثل من؟
از همون روز اول که عکستونو دیدم یه حس عجیبی داشتم.
آخ همان از دست این مودت. کدوم عکسو بهت نشون داده؟
همون که با یه RPG کنار یه تانک سوخته ایستادین.
اون عکس مال اوایل جنگ بود. حدس میزدم مودت همه یه قصه رو برات نگفته باشه.
نه من
از نگاهت وقتی در رو باز کردم فهمیدم که خبر نداری. حالا فهمیدی چرا نمیخوام تندیسی، مجسمی، چیزی ازم درست کنم؟
راستش نه، هنوزم نمیفهمم.
خودت که داری میبینی من با اون روزا خیلی فرق کردم. به نظرت مجسمی که یه دست و پا نداشته باشه قشنگ میشه؟
نمایش کوتاهی رو با عنوان آن روزها تقدیمتون کردیم در برنامه طوبی از رادیو معارف. این برنامه سحرگاه فردا 18 اسفند ماه ساعت 5:30 باز هم از این رسانه دینی تقدیم علاقمندان نمایش های رادیویی میشه. اولین روز از ماه رجب هست. حلول این ماه عزیز با خجسته میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. این مناسبت های فرخنده رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
ای لاله باغ آفرینش، آینه جان چراغ بینش، ای نام تو در کتاب هستی، دیباچه آفتاب هستی، گنجینه علم آسمانی، سرلوحه دفتر معانی، علم از تو کمان سروری یافت، تا جلوه به نور باقری یافت، ای باقر و شاکر ای محمد، روشن به تو دیدگان احمد.
امام باقر علیه السلام بخش‌های مختلف زندگیش برای ما الگوست. یکی بخش عبادی است. راوی میگه تو سرزمین مکه دیدم امام بلند بلند گریه میکند، اشک میریزد، رفع صوته بالبکا، صدای گریش بلند بود به طوری که مردم نگاه میکردن. رفتم جلو گفتم یبن رسول الله، مردم نگاه میکنن، الناس ینظرون الیک، مردم نگاه میکنن. آقا نگاه کن، وقتی آدم کار خوب میکنه روش نگاه کن، مشهور بشه چه عیب داره؟ آدم از شهرت خوب نباید بترسه، آدم نباید از حرف مردم کنار بکشه. اومدم خدمت امام گفتم آقا مردم نگاه میکنن، شما مورد توجهی، شما رو میشناسن. فرمود ویحک لعل الله ینظر الی برحمه، من چه کار به مردم دارم، خدا بهم نگاه کنه، رحمت خدا شامل من، گریه نکنم چون مردم نگاه میکنن، من صدام رو به گریه کنار خانه خدا بلند نکنم چون مردم نگاه میکنن. عزیزان من، این آقا امام باقر است، آقایی که نوشتن راه میرفت ذکر میگفت، با مردم سخن میگفت ذکر میگفت، تو بازار راه میرفت ذکر میگفت، بر پیشانی و بر بینی مبارکش آثار سجده های طولانی بود، سر به سجده میذاش، گاهی ساعتها و لحظات زیادی رو در سجده خدا رو قسم میداد و دعا میخوند که دعاهای امام باقر علیه السلام مستقلن چاپ شده. عزیزان این شخصیت امام باقر علیه السلام است.
خشکیم رفت و وصل دریا شد، سردیم رفت و فصل گرما شد، فارغم از خودم خدا را شکر، آسمانی شدم خدا را شکر، آمدی و دلم نجات گرفت، باز هم مرده‌ای حیات گرفت، ای حیات مجدد دنیا، دوبامی که تنها خدا شناخت تو را، مثل بیت الحرام ساخت را، ای نسیم پر از بهار حسن، حسنی زاده تبار حسن، ای زل پیامبر اکرم حاصل وصلت دعا و کرم، مادرت دختر کریم خدا، پدرت حضرت کلیم خدا.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر رحمت و مهربانی و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه اندیشه ها. از خداوند منان برای شما سعادت و سلامت خواست داریم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عزیزان، در تاریخ 28 بهمن 1395 سومین جلسه همایش گفتمان انقلاب اسلامی جریان‌ها و اندیشه‌ها برگزار شد که در آن حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، درباره سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ ایران معاصر صحبت کردند. ایشان ابتدا درباره بعد عملی مباحث ولایت فقیه نکاتی مطرح کردند و سپس گفتند درست است که ولایت فقیه همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی جلوه‌گر شد، ولی مسئله ولایت فقیه دارای پیشینه تاریخی است. برای مرور مطالب خلاصه‌ای از سخنان استاد ابوطالبی در برنامه قبل را با هم می‌شنویم.
سرپرستی امور سیاسی اجتماعی در چند حوزه هست که بر عهده فقها باید باشه و عرفاً هم در امور سیاسی اجتماعی این گونه امور تحت نظر حکومت. یه سری امور، امور حقوقی است. همه حکومت‌ها یه سری اموری دارن به عنوان امور حقوقی، مثل قضاوت، مثل اجرای حدود شرعیه که برای مجازات متخلفین هست، حالا دزدی کرده، قتل کرده، فحشا مرتکب شده. و یه بخش از امور حقوقی هم صدور اسناد حقوقی است، مثل سند ازدواج، سند طلاق، سند ملکیت و انواع اسناد حقوقی که بالاخره وجود داره. یه سری هم امور، امور اقتصادی است که در جامعه اسلامی اموری مثل اوقاف، مالیاتی که مردم به دولت اسلامی میپردازند، بحث انفال و احیانا حالا قراردادهای بین المللی که بسته میشه که مربوط به کل جامعه است و بعد اقتصادی داره. یه سری امورم امور آموزشی و فرهنگی، مثل مدارس و نظامهای آموزشی یا نهادهای فرهنگی مذهبی، مثل مساجد یا مراسمهای مذهبی که در جامعه وجود داره. یک سری امور هم امور سیاسی نظامی است، مثل جنگ و صلح و روابط خارجی و معاهدات بین المللی، مثلا در باب قراردادهای نظامی و اینها و سایر امور عمومی جامعه. حالا دیگه هر امری که در به اصطلاح مسائل عمومی هست، از بهداشت و درمان و نمیدونم ساخت راه و جاده و امثال هست. اینها در حقیقت امور سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی است که خب عرفاً هم در سایر جوامع همین امور کار حکومت هاست که اینها رو متصدی میشن و انجام میدن. ما میخواییم ببینیم این نوع امور که به نوعی باید مناسب سیاسی اجتماعی فقیه محسوب بشه در دوره غیبت به عنوان اون سرپرستی امور سیاسی اجتماعی، همین اموری که الان اینجا به اصطلاح به عنوان یک سری اموری که عرفاً وجود داره و البته در بحث‌های شرعی ولایت فقها، بحث قضاوت، بحث اجرای حدود و بحث اوقاف، وجوهات و مالیات شرعی، امفال، خدمت شما عرض بکنم که بحث حکم جهاد، صلح و حتی امور عمومی که حالا خیلیاش در قالب امور حسبیه معرفی میشه، این گونه امور رو میخواییم ببینیم به صورت جزئی تر عرض کردم. اینها آیا قبل از جمهوری اسلامی در سابقه تاریخی کشور ما در دوران معاصر توسط فقها تصدیگری شده است یا نه؟ مرحله اول به اصطلاح اعمال ولایت فقها در مقام عمل در دوران معاصر ایران، اعمال فقها ذیل سلطنت صفویه است. ما در دوره صفویه با به قدرت رسیدن حکومت صفویه به عنوان حکومت شیعه، دعوت از علما برای تصدی مناصبی در حکومت مثل قضاوت، اجرای حدود، تصدی امور مذهبی و حقوقی و قضایی نظامیان در قالب قاضی عسکر، امامت جمعه، تعیین ائمه جمعه و برخی از این گونه امور، اینها با دعوت از شاهان، از علما، دعوت شاهان از علما توسط علمای بزرگی مثل مرحوم محقق کرکی، مرحوم علامه مجلسی، شیخ بهایی، مرحوم خانساری و خیلی از فقهای این دوره 200 سالی که صفویه حکومت کردن، این گونه امور توسط فقها مورد تصدی قرار گرفته و در قالب ولایت فقیه اعمال ولایت کردن در این گونه امور.
فرهیختگان ارجمند، برنامه اندیشه ها را از رادیو معارف تقدیم شما می کنیم. در همایش گفتمان انقلاب اسلامی، جریان ها و اندیشه ها، حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی با تبیین شرایط اجتماعی و سیاسی دوره تاریخی صفویه و قاجاریه و پهلوی گفتند که در دوران صفویه فقها در سلسله مراتب حکومتی حضور مستقیم داشتند، ولی در زمان قاجار آنها در مناصب حکومتی نبودند و فقط مسئولیت امور شرعی و دینی به آنها واگذار شده بود. سرانجام در دوران سیاه پهلوی با حذف اسلام از حکومت و سیاست، سعی در تضعیف قدرت فقها شد. خلاصه دیگر از سخنان دکتر ابوطالبی را با هم می‌شنویم.
مرحله دوم، اعمال ولایت فقها مستقل از حکومت هست با رویکرد تعامل با حکومت. در دوره قاجار دیگه ما علمای بزرگمون مناصب رو ذیل حکومت ندارند. در دوره صفوی قضاتی که وجود دارند، ائمه جمعه‌ای که وجود دارند، توسط فقهایی تعیین شده اند که اون فقیه هم سلطان تأییدش کرده و تو ساختار رسمی حکومتی قضات و مسئولین اوقاف و ائمه جمعه تعیین میشن و ذیل بالاخره ساختار سلطنت هستند. اما در دوره قاجاریه فقها امور قضاوت و اوقاف و نماز جمعه و اینها رو بر عهده دارند، منتها نه دیگه ذیل حکومت، مستقل از حکومت. در دوره قاجار ببینید، ما تا زمان رضاخان تمام امور حقوقی و قضایی جامعه ایران در اختیار فقها بوده، چه مسائل قضایی به معنای رفع اختلافات بین مردم و رفع مخاصمات، چه مسائل قضایی یعنی اجرای حدود شرعی، مثل مثلا کسی فحشای مرتکب شده، دزدی کرده، دستش باید قطع بشه، حتی بعضن قتلی مرتکب شده حکم اعدام بهش بدن و انواع حدود شرعی که به عنوان تخلفات اجتماعی بوده و حد داشته، اینا توسط فقها اجرا می شده و اساسا محاکم تا دوره قاجار، چه دوره صفوی دوره قاجار، دو دسته است. محاکم عرف داریم، محاکم شرع داریم که جرمهای شرعی، حکم شرعیش رو علما در محاکم شرع میدن و همچنین مسائل حقوقی مثل صدور اسناد. یعنی شما تا قبل از رضاخان هیچ مرکز ثبت اسناد حقوقی ندارید. تمام اسناد حقوقی، چه سند ملکی، چه سند ازدواج، چه سند طلاق، فقط با مهر یک عالم و مجتهد معتبر است. شما الان برید تو کتابخونه ها ببینید، از زمان رضاخان به بعد ثبت اسناد دولتی اومد و به اصطلاح مثل الان که سندها مهر ثبت اسناد میخوره پاش، و الا تا زمان رضاخان همه اینا دست علما بود و حتی خود سند ازدواج شاهان رو فقها باید مهر میکردن، ولذا امور حقوقی